با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم در مجله بعد از ظهر همراه ما باشید. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما. یعنی با عنوان این مجله مشخص میشه که شنبه آغازین روز هفته کاری در ایران رو به بعد از ظهر رسوندیم و امیدوارم که روزی که سپری کردید روز پرتلاشی بوده باشه، اما سخت و دشوار نبوده باشه. در روزی در کنار شما هستیم که بار دیگه بحث فرونشست زمین مطرح شده، به ویژه درباره اصفهان زنگ خطرهایی به صدا در اومده و در همین مجله بعد از ظهر قصد داریم که به این موضوع ورود کنیم و با یکی از شهرسازان مدرن ایران همراه بشیم و پای صحبت‌های او بشیم. پس این فرصت رو از دست ندید، همراه ما باشید تا شنیدنی‌های بیشتر رو هم اضافه کنیم به اون چیزی که براتون در ابتدا گفتم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما، و برای لحظاتی شما رو تنها میگذارم با نسرین افشار تا تازه ترین خبرها رو براتون بازگو کنه.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. آمارهای اخیر مجمع صادرکنندگان ترکیه حاکی از آن است که صادرات این کشور به اسرائیل در 3 ماهه اول سال 2020 با جهشی 37% به 1,800,000,000 دلار رسیده که رکوردی تاریخی به شمار می رود. سال گذشته نیز کل صادرات ترکیه به اسرائیل به 6,400,000,000 دلار رسید که 35% بیشتر از سال 2020 است. در همین دوران واردات ترکیه از اسرائیل با افزایش 37% به بیش از 2,000,000,000 دلار رسیده بود. بر اساس آمار منتشر شده 1/4 صادرات ترکیه به اسرائیل در 3 ماهه اول سال 2022 مربوط به محصولات فولادی بوده و در رده های بعدی محصولات شیمیایی، پوشاک، سیمان و صنایع خودروسازی قرار دارد. حدود 2 سال پس از عادی سازی روابط امارات و اسرائیل، این امیرنشین موافقت کرده است که یک محله کاملا یهودی نشین شامل کنیسه، منازل مسکونی، هتل، مرکز همیاری و اجتماعی، مدارس، دانشگاه و دیگر مؤسسات مورد نیاز یهودیان در این کشور ساخته شود. به گزارش روزنامه اسرائیلی جروزالم پست، خاخام الیبادی که از 1 سال پیش به عنوان یک روحانی ارشد به امارات اعزام شده، شمار یهودیان را در این منطقه حدود 2,000 نفر اعلام کرده است. همزمان بانک مرکزی اسرائیل نیز در تازه ترین گزارش خود هفته گذشته اعلام کرد که در نخستین سال برقراری روابط کامل میان اسرائیل و امارات، تبادلات بازرگانی بین دو کشور به 1,100,000,000 دلار رسیده است. امارات 3 کشور عربی بود که پس از مصر و اردن در چهارچوب توافق موسوم به توافقنامه ابراهیم و با میانجیگری ایالات متحده با اسرائیل روابط کاملا دیپلماتیک برقرار کرد. مراسم خاکسپاری مهدی صالحی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 96 ساعت 6 صبح روز جمعه در آرامگاه یزدانشهر و با حضور ماموران مسلح انجام گرفت. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، ماموران از تحویل جسد این زندانی به خانواده خودداری کرده و گفته بودند که تنها اعضای اصلی خانواده می توانند در خاکسپاری شرکت کنند. در همین حال، در پی جان باختن آقای صالحی، سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ خواهان تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین المللی و پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی ایران شد. مهدی صالحی قلعه شاهرخ پیش از مرگ بر اثر آنچه تزریق داروی اشتباه عنوان شده بود به اغما رفت. پایگاه خبری هرانو از قول یک منبع نزدیک به خانواده آقای صالحی گزارش داده بود که همبندان او دلیل مرگ را ناشی از عملکرد بهداری زندان عنوان کرده بودند. مهدی صالحی با اتهامهای چون محاربه و فساد فی‌الارض به اعدام و 5 سال حبس تزریقی محکوم شده بود. در خبری کوتاه، رضا اسلامی مدیر کل سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی استان اصفهان و بهرام نادی عضو هیئت علمی دانشگاه نجف آباد اصفهان در گفتگو با روزنامه شرق از تخلیه برخی محل‌های مسکونی اصفهان بر اثر ظهور علائم فرونشست بر ساختمان‌ها خبر دادند.
ممنون از نسرین که تازه این خبرها رو با آگاهیتون رسوند. و اما بعد از اینکه خبرها رو شنیدید، بریم و همراه با امواجی که به سمت شما میاد شنونده مجله‌ای باشیم که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست. زیر پای اصفهانی ها خالی می شود فرونشست زمین با داریوش بوربور. متوقف کنندگان پروژه مجتمع پتروشیمی میانکاله خائن و مخالف آیت الله خامنه ای هستند. این را نماینده آیت الله خامنه ای و امام جمعه به شهر میگوید. آخرین خبرها از این پروژه بحث برانگیز. و از طرح بحث برانگیز دولت بریتانیا برای پناهجویان مجرد مرد خواهید شنید که قرار است آنها را به رواندا بفرستند. کیانوش فرید. تا به حال احساس کردید که زیر پاتون خالی بشه؟ هیچ وقت فکر کردید که این چه حسی رو در انسان تولید میکنه؟ در بعضی از پدیده‌های طبیعی که البته انسان هم دست داره درشون، این اتفاق خیلی یواش و آروم میفته و گاهی اوقات اصلا ما حس نمی‌کنیم که داره زیر پامون خالی میشه. اتفاقی که الان در بسیاری از شهرهای ایران شاهدش هستیم، از شیراز تا تهران و اصفهان. بله، اصفهان که حتی میتونیم آثار ترک خوردگی رو بر خانه‌ها و میراث تاریخی و باستانی این استان ببینیم و نگرانی‌ها در این باره بسیاره. در ارتباط با پدیده فرونشست زمین که ایران رکورددارش بوده سال 89 و البته اگر 5 سال از 89 جلوتر هم بیاین، ایران برای دومین بار هم میشه گفت رکورددار فرونشست زمین بوده. میخوایم همراه بشیم با داریوش بوربور در تهران. آقای بوربور رو به عنوان آغاز کننده شهرسازی مدرن ایران میشناسند. بشنویم از داریوش بوربور.
انواع مختلف فرونشست های زمین ما داریم، ولی یکی از فرونشست هایی که در سنوات اخیر بسیار زیاد به چشم خورده میشه در اثر مصرف زیاد آبهای زیرزمینی است که خب در زیر زمین خلأ ایجاد کنه و به همین دلیل باعث میشه که زمین نشست بکنه. متاسفانه در این مورد کارهای اساسی انجام نگرفته. من خودم یکی از بانیهای تهیه طرح جامع محیط زیست برای ایران بودم که قبل از انقلاب در دوران شاه با یک چنین پیشنهادی رو دادیم و مورد توجه قرار گرفت، ولی خورد به انقلاب و عملی نشد. بعد از انقلاب هم دو سه سال پیش ما مجدداً یه پیشنهاد برای تهیه طرح جامع محیط زیست برای ایران دادیم. محیط زیست اشکالات خیلی زیادی داره و تیکه تیکه نمیشه حل کرد. باید یک تحقیقات و برنامه ریزی مفصلی در این مورد انجام بگیره که تمام مسائل مملکتی رو با هم بسنجه.
چرا ما تا این لحظه هیچ اقدامی رو نکردیم، با اینکه هر از چند گاهی این خبر میاد که فرونشست زمین در شیراز داشتیم، در اصفهان داشتیم، در تهران داشتیم، اما هیچ اقدامی صورت نمیگیره؟ آیا دلیل خاصی وجود داره؟ یعنی همیتی نیست برای اینکه اقدامی صورت بگیره؟
خب این مطلبی نیست که یک شبه بشه حل کرد. علت این که من راجع به این برنامه ریزی محیط زیست مملکتی صحبت کردم همینه. اتفاقاتی که در محیط زیست خیلی وقتا میافته در اثر مسائل خیلی طولانی اینها انجام گرفته و این مصرف زیادی از آب‌های زیرزمینی منحصر فقط به پس از انقلاب نیست، قبل از انقلاب همین اتفاق می‌افتاد و دیبایس واقعا یه برنامه ریزی کلی در این مورد می‌شد. فوری و فوتی کار مهمی نمیشه کرد در این مورد، باید برنامه ریزی های طویل مدت و تشکیلاتی درست بشه که جوابگوی این مطالب باشه.
برگردیم به اصفهان و اگر میشه در مورد اصفهان که الان یک صحبتی هم هست که اگر جریان حداقلی آب زاینده رو تامین بشه از شدت فرونشست کم میشه کرد، آیا این واقعا منطقیه؟
این حتما کمک خواهد کرد ولی به احتمال زیاد همه مطالب را حل نخواهد کرد. یکی از مطالب خیلی مهمی که این خشک بودن زاینده رو به وجود خواهد آورد این است که این پل‌هایی که روی زاینده رو هستند و پیشون تقریبا همیشه توی آب بوده، وقتی که پی یه ساختمان تر و خشک بشه، یعنی یه مدتی تو آب باشه و در یه مدتی تو خشکی باشه، این صدمه خیلی زیادی میبینه و میبایست برای این پلها حتما یک حوشه‌های درست بشه در زیر این پلها که همیشه اگر حتی زاینده رود کلش هم آب نداشته باشه لااقل زیر این پلها آب باشه، برای اینکه به پیهای این ساختمان ها لطمه وارد باشه، برای اینکه اگر خدای نکرده اتفاقی برای این پلها بیفته واقعا یک اشکال مملکتی و بین المللی خیلی عظیمی خواهد.
در شرایط کنونی برای این مناطقی که الان بخشی از این مناطق به هر حال تاریخی هستند و اماکن تاریخی اونجا حضور دارند، حتی در شیراز هم همونطوری که من گفتم ما شاهد فرونشست زمین هستیم، باید کدام دستگاه ها وارد عمل بشن؟ آیا این از پس NGO ها، سازمان های مردم نهاد برمیاد، یا اینکه باید حتما یک اقدام حاکمیتی و حکومتی بشه؟
احتمالاً یک دستگاه نمیتونه جوابگو این مطالب باشه و باید چند دستگاه احتمالاً با همدیگه همکاری کنن، ولی از همه اینا مهمتر این است که باید یه برنامه ریزی طویل مدت صورت بگیره و مطالب سلیقه‌ای عمل نشه در مورد محیط زیست. محیط زیست یک مطلبی است که فلان استاندار یا شهردار یا فلان وزیر یا فلان دولت نباید در اشتخالت داشته باشه و فرقی نباید بکنه که رئیس جمهور عوض بشه یا استاندار عوض بشه. میباید که برنامه ریزی های کلی در مورد محیط زیست انجام بگیره که هر کسی که سر کار باشه موظف باشه که این برنامه ها رو پیش ببره.
شما در مدیران فعلی این توان رو میبینید که به چنین برنامه ریزی برسن و بتونن پیش از اینکه اتفاق حادی بیفته مشکل رو حل کنن؟
من فعلا به نظرم نمیاد که تشکیلات و یا مدیریت خاصی باشه که بخواد یه چنین کاری رو بکنه. ما تو مملکت کارهای ضربتی بود بعضی وقتا خوب پیش میره، ولی تمام کارهایی که برنامه ریزی طویل المدت و اجرایی طویل المدت لازم داره متاسفانه ما خیلی ضعیف هستیم و تشکیلاتی به وجود نمیانیم که دائمی باشه و بتونه برنامه های طویل المدت رو ادامه بده. و این موضوع در مورد محیط زیست بسیار مهمه، در مورد شهرسازی بسیار مهمه. اینها رشته هایی نیستن که یک شبه بشه حل کرد. اینا رشته هایی هست که ده ها سال و بعضی در بعضی موارد شاید صد ها سال در ریزی لازم دارن.
بله، وقتی زمین زیر پامون خالی میشه ولی ما احساسش نمی کنیم. داستان فرونشست زمین رو شنیدید، به ویژه با محور قرار دادن اتفاقی که در اصفهان داره رقم میخوره و تهدید میکنه. حتی 33 پل اصفهان رو همونطوری که از داریوش بوربور شنیدید، یکی از آغاز کنندگان شهرسازی مدرن در ایران که همکنون آقای بوربور در تهران به سر میبرند. اما از این ماجرا که بگذریم، آقای بوربور یک صحبتی داشت یا بخشی از صحبتش چند بار تاکید کرد به محیط زیست که چگونه ما با محیط زیستمون رفتار کردیم که امروز شاهد فرونشست زمین باید باشیم. میخوام ببرمتون به میان کالج، جایی که یک طرح بحث برانگیز همچنان دربارش صحبت میشه و همچنان بیمهای زیادی وجود داره درباره اجرایی شدنش. در ادامه واکنش ها به دستور توقف احداث مجتمع پتروشیمی امیرآباد در 20 کیلومتری میانکاله، روز جمعه عرب علی جباری امام جمعه بهشهر مخالفان این پروژه را خائن و مخالف رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای خواند و گفت پتروشیمی یک صنعت سبز است و آلودگی ندارد. امام جمعه بهشهر گفت اگر لازم باشد ولی و هوادارانش تا تهران تظاهرات می کنند. به گزارش روزنامه انتخاب، همزمان با این اظهارات امام جمعه بهشهر بود که عده‌ای مشغول جمع‌آوری امضا در حمایت از پروژه پتروشیمی میانکاله شدند، در حالی که به دستور ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران عملیات اجرایی این پروژه متوقف شده و دادستان کل مازندران هم تیمی انتظامی را برای جلوگیری از ساخت و سازهای شبانه به منطقه فرستاده است. محمد حسینی پور استاندار مازندران در مصاحبه‌ای با خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است که سازمان محیط زیست مجوز این پروژه را صادر کرده و وزیر کشور یعنی احمد وحیدی هم کلنگ آن را بر زمین زده است.
محیط زیست همی اخیراً که آقای رئیس جمهور دستور دادن، با دستور آقای رئیس جمهور محیط زیست هم اومدش گفتش فعلا متوقف کنید تا ما بتوانیم ایشالا مراحل رو دنبال بکنیم و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. اینجا اگر دوستان ما در سازمان محیط زیست آمدن گفتن آقا اینجا مجوز نداره، ما سند ارائه میکنیم که خودشون در واقع سازمان محیط زیست آمدن مجوز دادن که این زمین در اختیار قرار بگیره. خود چرا؟
پس
ما زمین رو در اختیار گرفتیم که اونجا بریم کشاورزی بکنیم. میگن ما تحت فشار قرار گرفتیم. تحت فشار کی قرار گرفتید؟ دوستان محیط زیست. من شنیدم توی یکی از این رسانه‌ها گفتن که اینا گفتن که ما تحت فشار قرار گرفتیم. شما دیدید این مجموعه خواست افتتاح بشه که محیط زیست صداش در اومد، بنده خودم مثل اون بحث سواحل با هم دیگه لودر میگه میریم رو سرش.
بله، شنیدید از استاندار مازندران. به گفته کارشناسان محیط زیست و بر اساس گزارشی که در سایت خبر آنلاین منتشر شده، در صورت اجرای این طرح سالانه 300 هزار تن نمک مازاد وارد دریای خزر می شود که می تواند پیامدهای زیست محیطی بسیار ناگواری در اکوسیستم و محدوده تخلیه پساب داشته باشد. در این باره بیشتر بشنویم از ابعاد ناشناخته طرح مجتمع پتروشیمی امیرآباد که طرحی بحث برانگیز در 20 کیلومتری میانکاله، از منصور سهرابی پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست.
سرمایه گذارانی که برای احداث این پروژه سرمایه گذاری کردن و اونجوری که من دریافتم، یکی شرکت سیمان ناین هست، ساری شمال هست، شرکت موقع امین هست، یک سرمایه گذار اصلی دارد به نام آقای عبدی که از خریداران بانک ایران زمین بودند. اینها به روابط خاصی رو دارن، مخصوصا اینکه آقای عبدی ظاهرا با نهادهای خاصی مرتبط هستند و مورد حمایت شدید رئیس مجلس جناب آقای قالیباف هم هستن. بسیاری از پروژه هایی که در ایران میبینیم و از این دست هستن اغلب مجوزهای لازم رو کسب نکردن. حتی این در پروژه های سدسازی هم ما شاهدش بودیم. اصولا سازمان محیط زیست هنوز اون حالتی که بتونه جلوی تخلفات رو بگیره نداره، یعنی قدرت اجرایی نداره. حتی بین مسئولین هم به عنوان یک سازمان تزیینی بهش نگاه میکنن. از یه طرف هم نباید فراموش بکنیم که مقامات محلی مازندران هم از این پروژه حمایت میکنن، هم مورد تایید استانداری هست، هم مورد تایید نمایندگان مجلسی هست که در اونجا هستند و در واقع اینها منافعی رو دارند، جلو میبرند برای خودشون که این منافع اونها ممکنه با لغو این پروژه یا جلوگیری از ادامه فعالیت این پروژه به خطر بیفته.
پروژه بحث برانگیز مجتمع پتروشیمی میانکاله و ابعاد پنهان اون در گفتاری از منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست که از او شنیدید. اگر شما هم در این باره نظری دارید، مشاهداتی دارید، حتما از ما دریغ نکنید. 2042-2112-2113 و @فردوگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. فرصتی رو همکارانم فراهم کردن در اتاق فرمان تا صدای شما رو با هم بشنویم.
آقای مهرابیان، وزیر نیرو در تربته دریه در موقع افتتاح نیروگاه راشد فرمودن ایران برای تراز تولید و مصرف برق به تولید 15,000 مگاوات برق دیگر احتیاج داره، یعنی برای تراز مصرف و تولید برق باید 15,000 مگاوات برق دیگه ایجاد بشه تا تازه تراز در مصرف و تولید ایجاد بشه. اون وقت آقای وزیر خارجه همچین که 530 میلیون پوند پول از انگلیس میرسه اطلاع میدن که ایران میخواد در لبنان دو نیروگاه 20,000 مگاواتی بسازه. اولا به چه مربوط ما باید پولمون رو خرج تولید برق در لبنان بکنیم؟ این چه ربطی به ما داره؟ به اضافه اینکه در زمانی که ما خودمون 15,000 مگاوات تولیدمون کمتر از مصرف، برای چی ما باید در لبنان نیروگاه بسازیم؟
سوالی دارم از نمایندگان مجلس. این همه پول از آمریکا، از انگلیس گرفتیم، چه شد؟ نفتم که روز به روز گرانتر می شود. چرا روز به روز بازار گرانتر می شود و بدتر می شود؟ چرا؟
بنده می‌خواستم نظری بدم به گوش آقای خامنه‌ای برسه. بگم آقای خامنه‌ای، به خدا ما خسته ایم. به عنوان ایرانی، به عنوان شخص که تو این کشور داره زندگی میکنه، تا کجا میخواییم پیش بریم؟ قرآن ارزونی کنین، اجاره خونه ها، به قرآن ما خسته ایم، چیکار کنیم؟
45 ساله هستم، هنوز نتونستم ازدواج کنم. سر هر کاریم میرم با مای 5 میلیون نمیتونم زندگی کنم. دولت ما به جای کمک کردن به مردم گشنه ایران، سرمایه ما رو میده به موشک واسه یمن یا بازسازی سوریه، یا میلیاردها پول ما رو کمک میکنه به سید حسن نصرالله. واقعا ما به کی باید بگیم؟ داد ما رو به کی بگیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما دولت بریتانیا هم از یک قرارداد بحث برانگیز پرده برداشت با کشور رواندا که بر اساس اون شماری از پناهجویان مجرد مرد در بریتانیا برای رسیدگی به پروندهشون به رواندا فرستاده میشن. جزئیات این طرح بحث برانگیز رو در گزارش کیانوش فرید پی بگیریم.
دولت بریتانیا روز پنجشنبه رسما از طرحی خبر داد که بر اساس آن شماری از پناهجویان مجرد مرد در بریتانیا برای رسیدگی به پروندهشان به رواندا فرستاده می شود. بوریس جانسون نخست وزیر این کشور روز پنجشنبه 25 فروردین ما اعلام کرد که این قرارداد بین کشور بریتانیا و رواندا امضا شده و در این زمینه اطلاع رسانی بیشتری خواهد شد. به گفته یکی از وزرای کابینه بوریس جانسون، تمرکز دولت در این طرح بر مردان جوان و مجردی خواهد بود که خود را به صورت غیرقانونی به بریتانیا میرسانند. این طرح تازه اما به احتمال زیاد با انتقاد و مخالفت فراوان احزاب مخالف در بریتانیا روبرو خواهد شد. در همین ساعات گذشته نیز یک عضو حزب کارگر و تعدادی از وکلای مهاجرت و حقوق بشر نیز این طرح را غیر عملی و غیر اخلاقی توصیف کردند. کاوه بهشتی‌زاده وکیل مهاجرت و حقوق بشر در لندن نیز از جمله کسانی است که معتقد است این طرح نه تنها غیر اخلاقی است که حتی غیر قانونی است.
این قرارداد امضا شده بین بریتانیا و رواندا قرارداد غیر اخلاقی، ظالمانه، غیر عملی و از همه مهمتر غیر قانونی هستش. تصمیم دولت بریتانیا برای فرستادن پناهجویانی که غیر قانونی و از طریق قایق‌های کوچک و کامیون به اینجا میان تصمیمی نامعقول و نامنطقی هستش که به اعتبار بریتانیا در جامعه بین‌المللی لطمه خواهد زد. دولت بریتانیا در سالهای اخیر سیاست‌های ضد مهاجرتی بسیار شدیدی را در پیش گرفته. دلیل این سیاست‌های ضد مهاجرتی بیشتر به خاطر جلب رضایت اعضای حزب محافظه‌کار هستش که می‌خواند اولین اولویت دولت کنترل مرزها و کاهش مهاجر به بریتانیا باشه. این دولت با وعده خروج از اتحادیه اروپا و کنترل مرزها در انتخابات 2019 موفق شد. در دو سال اخیر که از اتحادیه اروپا خارج شده، تمام سیاست‌های کنترل مرزهای بریتانیا از طرف دولت از دید مردم شکست خورده، چون روزانه تعداد زیادی پناهجو از طریق قایق‌های کوچک به بریتانیا میان. دولت نتونسته با دولت فرانسه به توافقی برای برگرداندن این پناهجویان برسه و سعی کرده با کشورهای دیگه ای مثل آلبانی و غنا و رواندا به توافق برسه که دیروز با کشور رواندا به این توافق رسید. این قرارداد که دیروز امضا شد مشخص نیست که کی اجرا میشه. این قرارداد شامل کسانی خواهد شد که از ژانویه 2020 با قایق یا کامیون وارد بریتانیا شدند. دولت تصمیم داره که اول افراد مجرد مرد رو بفرسته که این ناقانونی خواهد بود، چون این تبعیض جنسیتی خواهد بود. هزینه این قرارداد هم بسیار زیاد خواهد بود. دولت رواندا کارنامه قابل قبولی در مورد رعایت حقوق بشر نداره و نتیجه این قرارداد بجز شکست و ویران کردن زندگی پناهجویان چیز دیگه ای نخواهد بود.
سال گذشته میلادی بیش از 28,000 مهاجر و پناهنده از اروپا به بریتانیا آمدند که تنش‌ها میان فرانسه و بریتانیا را افزایش داد. بوریس جانسون با اشاره به غرق شدن 27 پناهجو پیش از رسیدن به بریتانیا قبل از سال نو میلادی گفت که تعداد افرادی که خود را به بریتانیا میرسانند به روزانه 600 نفر رسیده و میتواند تا 1000 نفر هم برسد. دفتر آقای جانسون مقابله با باندهای قاچاق انسان و افزایش عملیات لندن در کانال مانش را نشانه تعهدش به رای دهندگانی عنوان کرد که از کمپین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یعنی برگزیت حمایت کردند. در حال حاضر حدود 4500 پناهنده مرد مجرد در بریتانیا بلا تکلیف و نگران از اجرای شدن این طرح به سر می‌برند. کشور بریتانیا چندین سال است که قصد کرده سیاست مهاجرتی خود را سخت‌تر کند تا جلوی هجوم مهاجران غیرقانونی برای ورود به بریتانیا از راه کانال مانش را بگیرد. رواندا کشوری است در شرق آفریقا و محصور در میان کشورهای بروندی، اوگاندا، تانزانیا و جمهوری دموکراتیک کنگو که دولت بریتانیا خود بیشتر در گزارش‌هایی به موارد متعدد نقض حقوق بشر در این کشور اشاره کرده بود.
گزارش کیانوش فرید رو با هم شنیدیم، اما بد نیست در این لحظات پایانی یک موضوع دیگر رو با شما در میون بگذارم. جلسه رسیدگی به اتهام‌های وکلا و فعالان مدنی معروف به دادخواهان سلامت که قصد شکایت از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به دلیل سوء مدیریت کرونا در ایران رو داشتند به صورت غیرعلنی برگزار شد. یکی از خبرنگاران نوشته که به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه تنها به خانواده این افراد اجازه حضور در جلسه دادگاه داده شده. در همین حال بنابر گزارش ها مهدی محمودیان یکی از شاکیان در جلسه دادگاه در انتقاد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی که علیه این فعالان طرح شده گفته است اگر اقدام به دادخواهی برای جان هزاران شهروند ایرانی اقدام علیه امنیت ملی است، تسهیل در مرگ حداقل 40,000 هموطن به خاطر بیکفایتی در واردات به موقع واکسن کرونا اقدام علیه چیست؟ این بخش از صحبت‌های مهدی محمودیان بوده. مهدی محمودیان به همراه چند وکیل مطرح دادگستری از جمله آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمد رضا فقیهی و مریم افراز به دلیل تلاش برای طرح شکایت از مقام‌های ایران به ویژه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد سوء مدیریت کرونا و خودداری از امضای تعهدنامه مبنی بر عدم شکایت در این زمینه در مهر ماه سال گذشته بازداشت شدند. به پایان این مجله بعد از ظهر رسیدیم.